ولی این روحیه‌ای که در ما وجود اومد سبب شد امروز ما در مقابل آمریکا قرار بگیریم. شاید یه روزی ما در مقابل یک پلیس نمیتونستیم خودمون رو نشون بدیم، ولی امروز ما در مقابل ابرقدرت وای میستیم. این عزتی که به ما داد عزت امام بود، عزت انقلاب بود. شما همین لبنان که نگاه میکنین، من یادم هست واقعا همین لبنان، همین شیعیان لبنان، هم خودم رفتم لبنان، هم لبنانیایی که می اومدن کشورهای دیگر مستضعف بودن، دست راز میکردن برای کمک گرفتن، فقیر بودن شیعیان. اینا جرأت این رو نداشتن اذان شیعی بگن در مساجدشون، از بلنگوها نمیتونستن اذانشون را اعلام کنن. این به برکت امام و این انقلاب بود که اینا الان ببینید امروز حزب الله لبنان، شیعیان لبنان، یکی از ماهه‌های افتخار تشیعه. پنجمین تأثیر در زمینه پیدایش امواج قدرتمندی از اسلام سیاسی در میان شیعیانه. اینا به دنبال احقاق حق هستن، به دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستن، در حالی که فرض کنید این مسئله اصلا یه روز کسی به فکرش نبود. اگرم کسی به فکرش بود یک آدم غیر نرمال حساب می شد. مثلا شما نگاه کنید در همین تأسیس حزب الدعوه که در عراق شد، سال 1958 میلادی تأسیس شد. این آقایانی که مؤسس حزب بودن، که سید مهدی، حکیم، شهید صد، علامه عسکری، اینا به دنبال این بودن که ما یه شعاری مطرح کنیم برای خودمون. چه شعاری باید مطرح کنیم؟ یه دعا انتخاب کردن. دعا چیه؟ اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله. ببین الان بیه جوان بگی شعارت امروز اینه، اصلا یک شعار دست پا افتاده است که اصلا چیه که ما بیاییم مثلا این شعار قرار بدیم؟ یعنی یک دعا که در بردارنده این روح دولت اسلامی، اینا آرزو بود برای اینا،
آرمان بود،
آرمان بود براشون، الان برای ما شاید خیلی. این در زمینه تشیع. در زمینه اسلام، جهان اسلام، انقلاب وقتی وجود اومد قطعا تأثیراتی در جهان اسلام داشته. چند قرن ما در خمودگی و انحطاط تمدن اسلامی به سر می بردیم، اصلا اسلام جایگاهی نداشت. کمونیست همه جا رو پر کرده بود، لیبرالیسم همه جا رو پر کرده بود. اصلا یک انسان مسلمان به عنوان یک انسان عقب مونده تلقی می شد، چه در ایران، چه در عراق، چه در کشورهای دیگه. اینکه اسلام بیاد فرض کنید یک تمدن مطرح کنه اصلا جایگاهی نداشت. دو، موجب بیداری و احیاگری اسلامی شد. سه، بازگشت به مکتب اسلام گردید. چهار، ایمان به حاکمیت دینی. یعنی وقتی به افرادی که در اون زمان بودن میگفتی ممکنه اسلام یه روز به قدرت برسه، مسخره میکردی، چی بابا چه حرفی شما داری، از کجا حرف میزنی، تو از کدوم قار اومدی که داری این حرفا رو میزنی، اصلا اسلام رفت تمام شد. خب شما نگاه کنید مثلا همین فلسطین که نگاه میکنیم، شما گروه های جهادی یا بگیم سیاسی یا مبارز فلسطین چه کسانی بودن؟ یا سوسیالیست ها بودن یا ناسیونالیست ها بودن؟
بله بله، گروه های چپ و ما
چپ اینا بودن. درست. بعد ببینید انقلاب که شد الحمدلله یک عنوان، امروز شما گروه های مبارز گروه های اسلامی هستن. این به برکت همین انقلاب اسلامیه. خب شما بیایید در جهان مستضعفین، سومین محدوده ای که ما میتونیم بسونیم جهان مستضعفینه. شما برید
میتونیم این قسمت رو نگه داریم، یه فرصتی رو بریم اتاق فرمان رو برگردیم، بعد این بحث رو از زبان شما بشنویم آقای دکتر سعدی.
برنامه امتداد، کاری از گروه خبر رادیو معارف. امتداد، دهه فجر، ساعت 23. امتداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هاشم ابو خمسین از کشور عراق.
مردم کشور شما چه زمانی با انقلاب اسلامی ایران آشنا شدند؟
قبل از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی حضرت امام نجف بوده و اونجا علمای ما، دانشگاه‌های ما، مردم ما با انقلاب همگام بودن، میدونن، و حتی همون سال 97 همون وقت همگام و هم صدا و هم هدف بودند با انقلاب جمهوری اسلامی.
آشنایی مردم عراق با ایران و انقلاب اسلامی از چه راهاییه؟
راه اول راه علمایی. حضرت امام تو نجف بود، علمای ما بیش حضرت امام درس میخوندن، و از راه مجاهدان و احزاب سیاسی عراق که شهیدان میدادن به نصرت این انقلاب و جنگ تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی.
نظر مردم عراق نسبت به انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری چیه؟
این انقلاب یک زمینه قطعی و مقدمه قطعی برای ظهور امام است. یک پله ممهد بودن این زمین برای سلام و برای امن جهانی و برای عدالت گسترده کل جهان. عقیده مردم عراق به امام خمینی و امام خامنه ای منقذ و عالم عادل، اونجا امید داریم و امید بستیم به حضرت امام و حضرت امام خامنه ای. شیعیان مسلمان عراق انطور نگاه میکنن به حضرت امام خمینی و امام خامنه ای و جمهور اسلامی. این انقلاب، این جمهوری افتخار است، چون تونست پیروز علمی، اخلاقی، عدالتی، اقتصادی، تکنولوژی و از همه جا واقعا افتخار است برای مسلمان. نمونه جدید جهانی.
رادیو معارف امتداد، گروه خبر رادیو معارف امتداد.
بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر احمد سعدی، دکترای علوم قرآن و حدیث، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق، که تا اینجا مقدمه رو برای بحث امشبمون در برنامه امتداد گفتن. شما شنونده‌های عزیز میتونید در ادامه همراه ما باشید و تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر تحولات عراق رو انشاءالله مرور خواهیم کرد. آقای سعدی، محدوده مستضعفین جهان رو شما بازی حوزه‌ای تعریف کردید برای اثرگذاری انقلاب اسلامی.
بله، من اینجا به این مورد اکتفا میکنم که انقلاب اسلامی وقتی شد مستضعفین عزت بخشید، احساس عزت کردن. لذا شما بیایید نگاه کنید مثلا همین سیاه‌پوستانی که در آمریکا هستن چه عکس العملی نسبت به این انقلاب داشتن، یا فرض کنید مستضعفینی که در آمریکای لاتین یا در خود آفریقا. اینا رو که نگاه میکنی میبینی که واقعا انقلاب اسلامی یک روح جدیدی در اینا وجود آورد. خب در زمینه چهارم، محدوده چهارم، مستکبرین و قدرت‌های بزرگ چه تأثیری داشت این انقلاب اسلامی؟ اینا با ما مشکل دارن، ولی خب ما میتونیم خودمون رو بر اساس وضع دشمنمونم بشناسیم.
درسته.
من یک کلمه از جورج شولتز، وزیر سابق دارای آمریکا
بله،
به این مقدار اکتفا میکنم. میگه که انقلاب اسلامی خطرناکترین دشمن مشترک غرب در سراسر تاریخ است. میدید؟
عجب حرفی.
بله. خب از اینجا ما میفهمیم که ما چقدر تونستیم اثرگذار باشیم، این انقلاب چقدر تونست واقعا جایگاه باز کنه برای اسلام و برای مکتب توحید.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر.
الحمدلله امروز قدرت ایران و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت‌های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا.
الله اکبر الله اکبر.
تنین 58.
سرزمینی با قدمت چند هزار ساله و دارای فرهنگ و تمدن دیرینه، سومریان و آشوری‌ها نخستین تمدن‌های باستانی آن را بنا نهادند. پس از آن این منطقه بخشی از قلمرو هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و امپراتوری روم بود و البته چندین بار بین ایران و عثمانی دست به دست شد. عراق. شیعیان عراق سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حزب الدعوه را تأسیس کردند. این حزب که با فعالیت‌های ایدئولوژیکی و سیاسی شهید سید محمد باقر صدر تجهیز شده بود و ارتباط نزدیکی با جریان‌های سیاسی شیعه در ایران داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به خروش آمده و خواستار تکرار انقلاب ایران در عراق شد. قیام مردم عراق در عاشورای 1979 و سرکوب و کشتار خونین آنها و اعدام آیت الله سید محمد باقر صدر چند ماه پس از انقلاب اسلامی نشان از تأثیرات عمیق انقلاب در روند بیداری اسلامی و فعال شدن جنبش‌های اسلامی داشت که تا شروع جنگ تحمیلی با ایران ادامه یافت و در واقع بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان عراق به شمار می‌آمد. پس از تجربه و به بن‌بست رسیدن اندیشه‌های ناسیونالیسم عربی، لیبرالیسم غربی و کمونیسم شرقی که نخبگان عراق را با رکود فکری مواجه کرده بود، وقوع انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی در ایران می‌توانست منجر به تحول در جریان‌های فکری عراق باشد. به ویژه که این الگو از سال 1979 در همسایه عراق در حال اجرا بود. لذا حدود 3 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تشکیل شد و تلاش‌های پنهان و آشکاری برای مقابله با رژیم بعث عراق را در دستور کار قرار داد. هرچند رژیم بعث عراق با تحمیل جنگی 8 ساله بر ملت ایران که از حمایت حد اکثری قدرت‌های استکباری شرق و غرب برخوردار بود، خسارت‌های فراوانی برای مردم دو کشور به بار آورد، اما اکنون پس از گذشت 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، از یک سو شاهد سرنگونی رژیم بعث و کاهش نفوذ قدرت‌های استکباری به ویژه آمریکا در عراق هستیم و از سوی دیگر نفوذ چشمگیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی در بین ملت مسلمان عراق و به ویژه جوانان عراقی و ارتباط عمیق دوستانه بین دو ملت را در عرصه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و اعتقادی مشاهده می‌کنیم.
ایران و العراق لا یمکن الفراق، ما عاشقان مکتب سرخ پیمبریم، ما وارثان قدرت ایمان حیدریم، ما با عراق تا به قیامت برادریم، فالاربعین تجمعنا رایت الحسین.
تشکیل 8 شعبی برای مقابله با داعش نمونه روشنی از الگوپذیری عراقی ها از انقلاب اسلامی بود، درست مانند تشکیل بسیج مستضعفین برای مقابله با صدام. هشت‌الشعبی و دیگر گروه‌های مبارز شیعی در عراق عامل اصلی نابودی داعش و تأمین امنیت مردم در شهرهای اشغال شده توسط داعش بودند.
جناب آقای دکتر سعدی، عراق اگه تقسیم بندی بشه، تحولاتش بر اساس مقاطع زمانی، خب یعنی ما بیایم بخوایم بررسی کنیم انقلاب اسلامی ایران در عراق چه تأثیراتی گذاشته، اول باید تاریخ این 40 سال مثلا عراق رو یه دسته‌بندی بکنیم. انقلاب ایران 1979 به پیروزی رسید، یا 1357 شمسی، و همه تقریبا اونایی که اهل مطالعات هستن میدونن که تو همون سال، چند ماه بعد از انقلاب اسلامی، حزب بعث عراق به اشاره شما هم داشتید، کودتای اتفاق میفته و صدام به قدرت میرسه. یه مقطعی از اونجا شروع میشه، یه مقطعی مقطع 59 شمسی تا، یعنی شروع جنگ تحمیلیه تا پایان جنگ ایران و عراق، یه مقطعی از تاریخ عراق زمانیه که جنگ به پایان میرسه تا زمانی که صدام حکومت داره و حکومت صدام به پایان میرسه، یه مقطعی شاید بشه گفت که دوران پس از صدامه. اینها مقاطع زمانی عراق هستند. از طرف دیگه‌ای جنبش‌ها، گروه‌ها و حرکت‌هایی که توی عراق موجود هستن، از سوی دیگر روابط دو تا دولت ایران و عراق، چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعد از انقلاب اسلامی، طی سال‌ها همیشه تغییراتی داشته، پایین و بالا شده، دچار تحول شده. اینها میتونه در نگاه ما به اثرات انقلاب اسلامی در عراق تاثیرگذار باشه، اینها میتونه در واقع تقسیم بندی درستی باشه یا خیر، یا از منظر دیگری می‌خواید شما نگاه بکنید اثرات انقلاب اسلامی رو بر عراق؟
بله، بنده مخالف این تقسیم بندی که جناب عالی اشاره کردین نیستم، ولی اگر اجازه بدین یک تقسیم بندی دیگری داشته باشیم.
بسیار خوب.
ببینید، من زمانی میتونم ارزش روز رو بشناسم وقتی که سختی شب رو گذرانده باشم.
درسته.
لذا بذار کمی به گذشته برگردیم، ببینیم وضعی که در عراق بود چی بود و بعد به تأثیر انقلاب اسلامی پی خواهیم برد. سال 1922 میلادی عبدالمحسن السعدون به نخست وزیری میرسه در عراق، زمان پادشاهی بود.
بله.
این فرد وقتی به قدرت میرسه، به خاطر اینکه علما در مقابل انگلستان موضع داشتن و مردم عراق 1920 قیام، یا بگیم انقلاب 20 داشتن،
درسته،
لذا برای اینکه این نوچه انگلیس پیام اسلام و صدای اسلام رو خفه کنه، اومد چیکار کرد؟ اومد مراجع بزرگ نجف، علمایی که در نجف بودن، در کاظمین بودن، جای دیگه بودن، اینا رو از عراق اخراج پخش کرد. تعدادی از این علما رو به ایران فرستاد و تعدادی رو به حجاز. خب این آقایان که اون زمان اومده بودن دوران رضا شاه بود.
بله.
وقتی وارد ایران شدن و حاکمیت رضا شاه رو دیدن، حالا اوضاع نابسامان بود، اینا مجبور شدن دوباره به عراق برگردن. عبدالمحسن سعدون از این فرصت استفاده کرد، یا والا سو استفاده کرد، از اینا تعهد گرفت که شما نباید وارد مسائل سیاسی بشید.
حالا که برگشتید این تعهد رو
این تعهد رو باید بنویسید. اینا هم مجبور بودن، هم برای اینکه حوزه نجف رو نگه دارن و هم اینکه دیگه اوضاعی که در زمان رضا شاه بود قابل قبول نبود براشون، این تعهد رو پذیرفتن. ببینید اینا نگاهشون خیلی نگاه سالمی بود. ما نمیخوام این آقایان رو محکوم کنیم، ولی بعضی وقتا آثار یک کار باید ببینیم. آثار این کار سبب شد که حوزه نجف از صحنه تأثیر اجتماعی خارج بشه.
بله.
لذا کسی که در حوزه نجف هست روزنامه نمیخونه، کسی که در حوزه نجف هست رادیو نمیبینه، کسی که در حوزه نجف هست اگر طلبه فاضل باشه منبر نمیره، چون میگم منبر کار روزخوناست. این ارتباط اجتماعی، ارتباط سیاسی، نمیم فلای ناکت، اصلا کلن تفکر سیاسی از حوزه نجف رخت بربست و دیگر وجود نداشت. خب شما نگاه، وقتی که نخبگان جامعه، علمای جامعه، رهبران جامعه کار سیاسی نکنن، کار فرهنگی نکنن، کار فرهنگی هم نبود، یعنی یک آقایی که نماینده یک مرجع در شهری از شهرهای مختلف، هر شهری از شهرهای مختلف عراق بود، بیشترین نقشی که داشت این بود که می اومد مثلا نماز جماعت می خوند برای مردم. همین نقشش اینه، این که بیاد مثلا به مدت حداقل 5 دقیقه احکام بگه یا سخنرانی کنه، چیزی نبود. خب جامعه ای که فرض کنید شهری که برق به برق وصل نباشد، آیا شما انتظار دارید شباش چه شبایی خواهد شد؟
شبای تاریکی خواهد.
تاریکه. در نتیجه این تأثیرش رو بر عراق و مردم عراق گذاشت. بله عده‌ای بودن تلاش های خودشون رو کردن، سعی کردن که فرض کنید مثلا بیان وارد صحنه بشن، مردم رو هدایت کنن، ولی مشکلی که بود این بود که جو کمک نمی کرد، جو مساعد نبود.
این وضعیت تا کجا ادامه داشت، تا چه زمانی؟
به نظر بنده ما تا فرض کنید مثلا میتونیم بگیم تا دهه 70.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
یعنی مثلا یه خورده اگه بخوایم دقیق تر بگیم، میتونیم بگیم ورود امام خمینی به عراق حالا یه چند سالی بعد از ورودشون، چون ظاهرا امام خمینی 1962-63 اون مهدی وارد
63 بود.
63 بله. میشه گفتش که چند سالی بعد از ورود امام یه اتفاقات در عراق رخ میده، تغییرات ها.
بله وجود امام در نجف
یا کمک کننده هست حداقل،
زمینه ساز شد دیگه
معازده بالاخره.
چرا؟ چون در حوزه نجف یک مرجعی هست که این مرجع اعتقاد به مبارزه داشت.
درسته،
شهید صد درسته تلاش های خودش رو کرد فلان، ولی خب شهید صدر یک مرجع جوان یا یک مجتهد جوان حساب می شد و اون جایگاهی که باید داشته باشه قطعا با این سنی که داشت
نداشت.
لذا اومدن امام در حقیقت یک، حالا تعبیر، یک تعبیر محدودی که ممکنه به یه روزنه بود.
درسته، یه نقطه عطفی محسوب آره، میشه.
یک نوع تغییر و تحول بود.
بله.
ولذا اونایی که طرفدار این تفکر بودن، آدمایی که آگاه بودن، آدمایی که دنبال بیداری اسلامی بودن، اومدن امام رو در حقیقت یک نوع انقلاب دیگر میدونستن، رسیدن امام به نجف. خب این یه عده بودن، یه عده محدود بودن اینا.
درسته،
اینا آرزوهایی داشتن، امیدهایی داشتن، تلاشهایی میکردن. شهید صد میومد فلسفتونا مینوشت، اقتصادونا مینوشت، نمیم از این کتابا، در حالی که تفکر حاکم اون روز تفکر کمونیست بود. یعنی این کمونیست حتی اومد وارد نجف اشرف شده بود، یعنی تا اینجا مثلا چیز جرأت کرده بود. کتابهایی که علیه خدا بود در نجف اشرف یا بغداد به فروش میرسید، اونم تو خیابون، نه که تو کتاب فروش.
بله.
خب این وضع وضعیه داشت. خب ناسیونالیست داد میزد، سوسیالیست، خرافه، قبیله گرایی و امثال اینا، اینا چیزهایی بودن که بیماری های اون روز جامعه بودن. خب امام اومد، اینایی که به دنبال راه حل بودن دیدن که بله یک مرد بزرگی آمد. ولی زب ببینید این داستان رو از زبان آقای شیخ علی آل اسحاق نقل می‌کنم. بله، آیت الله شیخ علی آل اسحاق. از زبان خودش من شنیدم، یه ارادت ویژه‌ای به ایشون داشتم، می‌رفتم دیدنش فلان اینا. ایشون در نجف بود اون روزا، بعد برام تعریف می‌کرد، میگه که من شاگرد شیخ صد بودم، شاگرد امامم بودم، بعد یه روز داشتم می‌رفتم حرم امیرالمومنین، شیخ صد رو در حرم امیرالمومنین دیدم. یه جوری دیدم که عجیب، چشاش قرمز بود، چشاش خیلی قرمز بود. بعد میگه دست منو گرفت، چون شاگردش بودم، منو گرفت و رفتیم تو کوچه های نجف، یه مدرسه اونجاست، به دیوار تکیه کرد و شروع کرد به گریه کردن. یه جوری میگه گریه میکرد که این شونه هاشم تکون میخورد از شدت گریه. میگه من پیش گفتم حاج آقا سیدنا، شما اینطور گریه میکنی، الان کسی که اینجا رد میشه فکر میکنه که حالا من اذیتت کردم که تو داری گریه میکنی. آره. بعد تا اینکه آرام شد عزیز پرسیدم این گریه هایی که شما میکنی گریه های چیه؟ ناراحتیه؟ گفت نه، این گریه های شوقه. گفتم چه چیزی شده که حالا شما گریه های شوق میکنید؟ گفت که امروز انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد. این چه سالیه؟ سال 1388 قمری. آه. یعنی اون روز که امام ولایت فقیه رو شروع کرد در نجف به تدریس.
تدریس تقریبا 12 سال قبل از پیروزی انقلاب. بله.
میشه. یعنی نگاه کنید، این امید و آرزو و این که معتقد بودن این مرد هست پرچمدار اسلام و این مرد هست که به پیروزی خواهد رسید. 12 سال قبل از انقلاب. آقا میگه که بله امروز انقلاب. میگه که من گفتم که آقا جون چیز اتفاقی نیفتاده، حالا امام امروز درباره ولایت فقیه شروع کرد. گفت نه تو نمیدونی، امروز انقلاب اسلامی
پیروز شد.
پیروز شد.
عجب. خب نگه داریم فرمایشتون رو همینجا جناب آقای دکتر سعدی. یه تنفس کوتاهی شنونده‌های عزیزمون داشته باشن، تغییر ذائقه، خیلی سریع برمیگردیم برای اینکه خدمت شما باشیم. ماشاءالله شما هم با انرژی، با احساس و با یه بیان خیلی خوب صحبت میکنید، دلمون هم نمیاد کلامتون رو قطع کنیم، اما به هر حال ملاحظات رسانه‌ای رو هم اجازه بفرمایید که ما رعایت بکنیم. شنونده های عزیز همراه ما باشید، برنامه امتداد از رادیو معارف تقدیمتون میشه. جناب آقای دکتر احمد سعدی، دکترای علوم قرآن و حدیث، استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق اینجا هستن، درباره انقلاب اسلامی و عراق داریم صحبت میکنیم. متشکرم از حضورتون.
برنامه امتداد،
کاری از گروه خبر رادیو معارف.
امتداد،
دهه فجر،
ساعت 23.
امتداد.
کدوم یک از شعارها و عملکردهای انقلاب اسلامی تأثیر بیشتری در مردم کشور عراق داشت؟
شعار لا شرقی ولا غربی، واقعا یک نمونه اسلامی جدید طبق قرآن و روایات اهل البیت و فقه جعفری 12 محمدی الاصیل. این خیلی اثر داره و خیلی گسترش داره اونجا. کلمه یا حسین که ایرانی اینجا میگه، اونجا دل عراقی میره بدون هیچ گذرنامه و ویزا.
کدوم یکی از رفتارها و نهادهایی از جمهوری اسلامی ایران الگوی مردم و مسئولان کشور شما شده؟
رفتارهای علمی این نمونه برای ماست الگو، از جهت اقتصادی، از جهت فرهنگی، از جهت عسکری و اخیرا از نهادها اگر صحبت کنم، واقعا نهاد جامعه المصطفی الان رقم شد برای تحول فرهنگی تو عراق است.
تأثیر انقلاب اسلامی در مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب به عراق چطور بوده؟
این تأثیر محوری و دقیق، بصیرت دادن، حق روشن کردن، فرهنگ مقاومت، فرهنگ پایداری، برگشتن به اسلام اصیل، این چیزها اصلا پیدا نمیشه مگر تو جمهوری اسلامی.
مردم عراق تا چه اندازه از انقلاب اسلامی ایران و اهداف اون اطلاع دارن؟
متاسفانه مردم عراق 3-4 قسمت هستند. اون شیعانی که با هم خون و هم عقیده با جمهوری اسلامی ایران اطلاعشون زیاد هست، آقای امام السید الخمینی و آقای الخامنه‌ای و همینطور نهادها، اما بقیه توایف عراق نه، کمتر.
با گویش عراقی اگر صحبتی دارید در مورد انقلاب اسلامی ایران با هموطنان عزیزتون در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الثورة الإسلامية العميقة والعريقة والأصيلة التي نهض بها ورفع رايتها السيد الإمام الخميني وتلاه القائد السيد الخامنائي، هدية الله إلى البشرية، وهدية الله إلى العراقيين، وهدية الله إلى الشيعة، وهي راية ممهدة للعدالة العالمية وللظهور الحتمي للإمام صاحب الأمر والزمان. الثورة الإسلامية في إيران طريق ونموذج يمكن أن يقتدى به، هي معون يعني معين اقتصادي لشعب العراق، وثقافي لشعب العراق، وسياسي لشعب العراق، وجار صديق وأخ عزيز وإسلامي وشقيق. نسأل الله أن يديم العلاقة بحب الحسين وخدمة الحسين وراية الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ذكر منو ذكر شما يا حسين،
خانم ها و آقایان، اگر تازه اومدید پای رادیو، دقایق پیش رو رو کنار ما باشید. ما تقریبا نیمه های راه هستیم و خیلی حرفا رو می‌خوایم از زبان جناب آقای دکتر سعدی بشنویم. جناب آقای دکتر سعدی، داشتید می‌فرمودید شهید صدر 10-12 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که حضرت امام بحث ولایت فقیه رو در نجف و اشرف آغاز می‌کنند، برمیگردن و میگن که انقلاب ایران امروز پیروز شد. این نگاه شهید صدر یه نگاه بسیار عمیقه، یک نگاه بسیار جدیه، یعنی یک ایدئولوژی بسیار ریشه داره که معتقد جدیه ایشونه این حرف. این چقدر کمک میکنه به این که انقلاب اسلامی در جامعه نخبگانی، در بین علما، در بین رهبران جنبش ها و مبارزین اثرات خودشو به سرعت بگذاره؟ این چقدر کمک میکنه، این تفکر، این نگاهه؟
بله، ببینید، من تصورم اینه، ما یک نگاهی داریم، نگاه قرآنی.
بله،
هرچی ما با قرآن بیشتر ارتباط داشته باشیم، این نگاه ها میتونه در حقیقت راه ما رو ترسیم کنه. یعنی من الان واقعا وقتی که سخنرانی رهبر رو میشنوم، بر خود وظیفه میدونم که همیشه گوش بدم. چرا؟ چون احساس میکنم این مرد از عمق قرآن برای من مسائل رو بیان میکنه. این نگاه قرآنیه.
درسته،
نگاه قرآنی خیلی فرق میکنه با نگاه سیاسی که در دانشگاه ها تدریس میشه. نگاه قرآنی نگاهی است کلانه، نگاه قرآنی آغاز یا پایانی داره، نگاه قرآنی اعتقاد به یک قدرت بزرگ الهی درش هست. لذا این نگاه اگر در جنبش ها و در گروه های سیاسی حاکم بشه، قطعا پیروزی از آن اونها خواهد بود. من یه چیزی اشاره بکنم، حالا اینجا میگن که وقتی که این داعش وارد سوریه شد، حزب الله لبنان به دنبال این بود که وارد سوریه بشن اینا، و ظاهرا حالا نظر رهبر رو خواسته بودن. بعد رهبری نظرشون این بود که شما وارد بشید، نه اینکه فقط وارد میشید، بلکه شما پیروز خواهید شد. و همون شد.
بله، آیندهش رو هم فرمودن.
بله، انسان وقتی نگاهش قرآنی باشه تا آخر راه میبیند. لذا این نگاه، نگاه خداییه، نگاه قرآنیه،
و این نگاه در جمع مبارزین و مجاهدین اثرگذار بود.
قطعاً
در پیروزی هاشون، در رسیدن به اهدافشون. خب، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعدی، به خاطر اینکه اومدید توی برنامه. خیلی حرفا میمونه، میتونیم برنامه بعدی رو هم با شما باشیم؟ ان شاء الله در خدمتتون باشیم.
حالا در خدمت شما هستیم اگر فرصت باشه. ما
ان شاء الله، ان شاء الله سپاسگزارم برای این برنامه. خانم ها و آقایان، از توجه شما هم متشکرم. گفتگو درباره تاثیرات انقلاب اسلامی بر جامعه و کشور عراق رو در برنامه بعدی با حضور جناب آقای دکتر احمد سعدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق، لطفاً پی بگیرید. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدار شما.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن، ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.